جشن باره بزرگ مهد فرش با شرایط.
به نیمه روز ساعت 12 رسیدیم. از رادیو ورزش با شما همراه هستیم. همکارانم آماده هستند تا به مدت زمان 1 ساعت برنامه زنده ورزش و جامعه رو تقدیمتون کنند. میشنویم.
ورزش و جامعه.
خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیویی ورزش. خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش و جامعه. امروز چهارشنبه اول اردیبهشت 1400 هجری خورشیدی است. به همین سرعت مثل برق و باد رسیدیم به اول اردیبهشت. انشالله که در هر جا که هستید و شنونده صدای ما در صحت و سلامت باشید و امروز قبراق و سرحال ما رو بشنوید تا ساعت 13. خب دوستان عزیز، سروران ارجمند، از ابتدای هفته داریم در مورد ورزش و کرونا صحبت میکنیم. جا داره باز ابتدای برنامه خواهش کنم، خواهش برادرانه و استدعای دلسوزانه ای که مراقب خودتون باشید، مراقب سلامتیتون باشید، شیوه‌نامه های بهداشتی رو رعایت بفرمایید، کمک کنید که قطع بشه این زنجیره ای که روز به روز خبرهاش ناگوارتر داره به گوشمون میرسه. الان در زمینه ورزش که بحث ما هم هست، متاسفانه شنیدیم که حمیدرضا گرشاسپی مدیر عامل اسبق باشگاه پرسپولیس و پیکان هم متاسفانه گرفتار این ویروس منحوس شده. حمید جاسمیان مدافع اسبق تیم‌های ملی و پرسپولیس و پیشکسوت دوست داشتنی فوتبال هم به همچنین که آرزو می‌کنیم زودتر سلامتیشون حاصل بشه. اینها نشون دهنده این هستش که به هر حال بحث کرونا خیلی جدی است و باید به سلامتیتون توجه ویژه‌ای داشته باشید. خب از ابتدای هفته از زوایای مختلف بحث ورزش و کرونا رو مورد ارزیابی قرار دادیم و پیامدهای روانی، پیامدهای اقتصادی، اثرات فرهنگی و پیامدهای اجتماعی کرونا در ورزش رو راجعش صحبت کردیم و سعی کردیم که با افراد صاحب نظر و کارشناس هم کلام بشیم و حالا نقطه پایانی بحث ما هم که فردا خواهد بود، همه اینها میخواد ختم به اینجا بشه که حدیده مضموم کرونا رو باید به عنوان یک واقعیت بپذیریم، اما با پذیرش این واقعیت باید فعالیت‌های روزمره خودمون رو هم پیگیری کنیم، تسلیم کرونا نشیم و ورزش رو در دستور کار قرار بدیم، چه در بوده همگانی چه در بوده قهرمانی. نگاه امروز برنامه ورزش و جامعه متفاوت نسبت به روزهای قبل هست. امروز می‌خوایم ببینیم که آیا کرونا اثرات حقوقی هم بر ورزش کشور و حتی دنیا داشته یا خیر.
با
خب شاید بعضی از عزیزانی که صدای منو میشنون این پرسش براشون مطرح بشه که دیگه اثر حقوقی کرونا بر ورزش چی هست. خدمتتون عرض کنم که وقتی صحبت از اثرات حقوقی و پیامدهای حقوقی کرونا در ورزش میشه، میخوایم در این مورد صحبت کنیم که آیا کرونا منجر به وضع قوانین خاصی با توجه به شرایطی که در اون هستیم در عرصه ورزش شده، آیا به واقع با توجه به شرایط کرونایی اصلا ورزش نیاز به قوانین خاصی در این زمینه داره، نیاز به قوانین انضباطی به ویژه در حوزه ورزش و به ویژه رشته‌های پرطرفدار مثل فوتبال خواهد داشت، یا همین برخوردها و تصمیماتی که بعضن هم سلیقه‌ای هست در قبال تخلفاتی که اونها رو به عنوان تخلفات کرونایی در حوزه ورزش میشناسیم کفایت میکنه. مثلا میبینیم که فیفا فدراسیون جهانی فوتبال یک سری قوانین رو فعلا به طور مشخص داره استفاده میکنه. قانون 5 تعویض که قبلا این گونه نبود، با توجه به شرایط فیفا این کار رو انجام داده تا پایان زمان همه‌گیری، یا اینکه به حال بحث کولین بریک یا همون فرصت‌های نیمه اول و نیمه دومی که برای رفع تشنگی بازیکنان اختصاص داده میشه از سوی داور، که به حال اون نوشیدن آب هم یکی از راه‌های مبارزه با ویروس کرونا هست. اینا قوانینیه که حالا به صورت دم دستی به ذهن من و شما میرسه، اما قطعاً کار از جنبه حقوقی میتونه فراتر از ماجراهایی باشه که الان عرض کردم. خب در حالی که ساعت 12:07 هست، اولین ارتباط ما در برنامه امروز ورزش و جامعه برقرار شده. قبل از اینکه اولین ارتباط رو بگیریم و بحثمون رو آغاز کنیم، اگر نکته‌ای به ذهن شما دوست عزیز شنونده میرسه، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30306 یا از طریق تلفن‌های 220-213-87-88 این نظرها رو به ما منتقل کنید. اگر ایده‌ای هست، اگر پیشنهادی هست در زمینه حقوقی، برخی از کسایی که صدای ما رو میشنوند تحصیل کرده های امر حقوق ورزشی شاید باشن و اشراف داشته باشن به مبحث قوانینی که حالا در این حوزه نیاز هست تدوین بشه، خالی از لطف نخواهد بود که نظر شما ایزان رو دریافت کنیم. اما ارتباطمون در این لحظه برقرار هست با یکی از حقوقدانان بسیار برجسته در عرصه ورزش و به ویژه فوتبال کشور که به دفعات در رادیو ورزش خدمتشون بودیم، جناب دکتر غلامرضا رفیعی. آقای رفیعی سلام عرض ادب، وقت شما بخیر.
جناب نوروزی، من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون و مخاطبان شریف این برنامه وزین سلام و عرض ادب دارم. موضوع بسیار بسیار خوبی رو انتخاب کردیم. البته من خودم رو آماده کرده بودم، چون دیدم که بحث تأثیر سیاست در ورزش رو هم قرار بود که
بله خب ما در مورد هم صحبت کنیم،
جلسه صحبت کنید. واقعا خیلی رفتم تو فکر که چه سوال بسیار بسیار زیبایی مطرح شده در ورزش امروز که بر اساس منشور المپیک باید به دور از سیاست بشه، اما ورزش جهان واقعا سیاست زده است که حالا در ادامه برنامه خدمتتون خواهم گفت.
ما حتما در مورد اون بحثی که مد نظر هست صحبت خواهیم کرد، چون اون هم در جایگاه خودش بسیار حائز اهمیت هست. حالا برای اینکه شنونده ذهنش به بحث ما معطوف بشه، خیلی تیتروار من اشاره میکنم که شاید این آقای دکتر عزیز، این فضایی که الان به عنوان فضای کرونایی ما درش قرار داریم، یک بساطی هم برای سوء استفاده‌های زیر پوستی هم شده که حالا برخوردهای سیاسی پشت پرده‌ای هم در ورزش اتفاق بیفته، به ویژه حالا اون مسئله‌ای که مرتبط با میزبانی و مسائلی از این دست است که راجبش صحبت می‌کنیم. اما آقای دکتر، ما بریم رویکردمون رو فعلا ببریم راجب مسائل حقوقی در حوزه کرونا. بالاخره این یک واقعیتی است که ما 13-14 ماه باش درگیر هستیم و به نظر میرسه که حالا هم نخواهد رفت از ورزش کشور و در کل کشور. بنابراین وقتی که یک چیزی دائمی میشه، مدت زمان زیادی به عنوان یک واقعیت در جامعه قرار میگیره، طبعا نیاز داره که یا یک سری بازنگری ها در قوانین ما برای بروز شدن صورت بگیره، یا یک سری قوانینی در حوزه ورزش و حالا فوتبال یا رشته‌های پرطرفدار تدوین بشه. اولا اگر به اهمیت این موضوع که من دارم عرض میکنم واقف هستید و تایید میفرمایید، توضیحات شما رو میشنویم. اگر غیر از این هست، باز تحلیل شما رو با گوش و دل و جان خواهیم شنید. بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون که فوتبال جهان و تاریخ ورزش جهان کمتر چنین سابقه ای رو تجربه کرده که یک اپیدمی مثل کرونا باعث این همه تغییرات کوتاه مدت و دراز مدت در قوانین و مقررات بین المللی بشه. من فقط یک تعدادی از اینها رو اشاره میکنم که فقط برای کشور ما نیست، و ورزش جهان رو متاثر کرده و نیاز بیش از پیش ورزش های جهان به حقوقدانان ورزشی و مکانیزم های حقوقی رو بیشتر کرد. اگه یادتون باشه یکمی من ریتم صحبتمو سریع‌تر میکنم که از وقت برنامه گرانبهاتون استفاده کنم. یادتون باشه اولین بحثی که در فیفا مطرح شده بود بحث پنجره نقل و انتقالات بود. در پنجره نقل و انتقالات اون زمان باشگاه‌ها مشکل پیدا کرده بودند و فدراسیون فوتبال و فدراسیون‌های فوتبال تقاضای تعیین تکلیف کرده بودند که فیفا اومده بود گفته بود که در مورد پنجره انتقالات یک امتیازات و تغییراتی رو اعمال کرد و گفت که کشورها میتونن در مورد تقویم مسابقاتشون تصمیم بگیرن، در مورد پنجره نقل و انتقالاتشون باز اختیاراتی رو به هر یک از فدراسیون‌های عضو خودش داد که در این مورد تصمیم بگیرن. حتی اگر یادتون باشه یه بحث مطرح بود که خب لیگ ما هنوز تموم نشد ولی آقای بیرانوند به اون باشگاه جدید اروپایی که پیوست منتظر بود که شرایط کرونایی تموم بشه، از اون برمی گفتن خب اگه ایشون به اون لیگ اروپایی پیوسته و از این ورم در داخل کشور مشکلی پیش میاد یا نه، بالاخره یک بازیکن که نمیتونه در استخدام دو تا باشگاه باشه، حتی مسابقات اون باشگاه اروپایی هم شروع شده بود، بنابراین عملا که بازیکنی که قرارداد بسته بود از این ور لیگ داخلی تموم نشده بود، بنابراین پیچیدگی ها و مشکلات حقوقی زیادی پیش می اومد اگر حقوقدانان ورزشی دست به کار نمی شدن در چارچوب فیفا و کنفدراسیون ها برای اینها راه حلی پیدا نمی کردن. مطمئن الان یه خطر دیگهی که این روزها در بعضی از محافل حقوق ورزش مطرح میشه، بحث بر سر اینه که خب در خیلی از باشگاه ها و ورزش های گروهی تست کرونای بازیکنان مثبت میشه یا عوامل اجرایی.
درست.
و خب الان در بحث درمان بعضی از بیماران کرونایی از داروهایی استفاده میکنن که منجر به افزایش قدرت ایمنی بدن بشه. ویتامین هایی رو مصرف میکنن، داروهایی رو مثلا که صرفا جنبه درمانی داره. یکی از نگرانی هایی که الان مطرح میشه اینه که خدای نخواسته بدون اینکه یک ورزشکاری که مشکوک یا مبتلا به کرونا تشخیص داده شده بدون اینکه بخواد از چیزی انرژیزا مصرف بکنه، اگر در مصرف بعضی از این داروها کیت‌های تشخیصی و یا پزشکانی که تشخیص میدن میسلید بشن، گمراه بشن و مشکوک بشن، آینده و سرنوشت یک بازیکن ممکنه به خطر بیفته در اینکه متهم به خدای نخواسته دوپینگ بشه یا مشکوک به مواد نیروزا بشه، اگرچه وادا و مبارزه با دوپینگ و تشخیصاشون خیلی دقیقه و مواد نیروزا کاملا تعریف شدن، شناخته شدن، اما مواد نیروزا بی نهایت هن. هر روز و هر ماه و هر سال ممکنه مواد نیروزای جدیدی بیاد. شرکت هایی که این مواد رو تولید میکنن ممکنه به گونه‌ای تولید کنن که کمترین اثر رو در خون بذاره و کیت‌های تشخیصی قادر به تشخیصش نباشن. باز آثار دیگه حقوقی که کرونا گذاشته علاوه بر تغییر کلندر یا تقویم بازی ها، موضوع میزبانی رو مطرح کرده و میزبانی موضوع شوخی بردار نیست و در حقیقت فیفا باز اومده، هم فیفا هم کنفدراسیون ها اومدن مقررات پیچیده‌ای رو گذاشتن، گفتن اگر یه سری از مسابقات ورزشی به صورت هوم اند اوی یعنی رفت و برگشت برگزار میشه، حتما باید به صورت بر یا در یک کشور بیطرف
متمرکز باشه دیگه
برگزار بشه، یا نه در کشور بیطرف رفت و برگشت یه بازی بشه، یا اینکه به صورت سنترالایزد یا متمرکز بشه که از گسترش این اپیدمی خودداری بشه. مطمئن اینم باز خودش مشکلات خودشو داره آقای نوروزی.
بله.
خب الان دنیای ورزش در جریان مشکلی که برای تیم‌های فوتبال بنین و سیرالئون پیش اومد هستن که یکی از این دو تیم که میزبان بود، تیم دیگه ای گفت که آقا اون کشور میزبان پروتکل‌های بهداشتی خودشو ملاب قرار داد و گفت باز 5 تا بازیکن مشکوک به کرونا و تیم مقابل اصلا گفت من بازی نمی‌کنم، این حرفا بی خوده و پاش کشیده شد به کنفدراسیون‌ها، به فیفا کشیده شد، بحث سیاسی شد. برابر این کرونا و حتی سالها پس از کرونا منجر به پیچیدگی‌ها و مسائل و معضلات حقوقی زیادی خواهد شد.
حالا آقای دکتر رفیعی عزیز، همین توضیحات شما رو من میپذیرم و کاملا هم درست هست. من توی مراتب من عرض کردم خیلی گذرا در ابتدای بحثم که حالا قبل از اینکه ارتباط با شما برقرار بشه، بالاخره ما این رو باید به عنوان یک واقعیت بپذیریم و زمان پایانی این همگیری رو هم کسی نمیدونه جز خداوند بزرگ، کسی نمیدونه. بنابراین ما باید ببینیم که ورزش از جنبه حقوقی باید چه واکنشی نسبت به کرونا در حوزه ورزش داشته باشه. آیا صرفا منتظر باشیم صبر کنیم یه اتفاقی در حوزه ورزش بیفته از طریق کرونا، حالا مثلا کرونا نمایی که برخی از تیم‌ها به هر دلیل انجام میدن، میخوان در واقع وقت رو زمان رو بخرن در زمان مناسبتر و آماده تری به مسافه حریفشون برن، مسائلی که حالا در کشورمون هم توی یکی دو سال اتفاق افتاد، اینجا بالاخره آیا بعد همون سلایق رو در خصوص برخوردها یا قوانین یا نمیدونم احتمالا برخوردهای انضباطی در نظر بگیریم، یا اینکه بالاخره باید یه قانون نوشتاری یه چیزی روی کاغذ بیاد تبدیل به قانون بشه، تبدیل به بند و تبصره قابل استناد بشه؟ من خیلی دوست دارم که از ظرفیت حضور عزیزتالی استفاده کنیم راجع به اینها هم صحبت کنیم. آیا اصلا نیاز به قوانین جدید هست؟ نیاز به بازنگری تو برخی از قوانینی که منعطف میشه تو بحث کرونا هست؟ چه باید کرد آقای دکتر؟
والا بازم بسیار بسیار سوال خوبی و مسئله واقعی. مطلب اینه که بله، ما الان در عرصه حقوق و ورزش جهان این کرونا باعث شد که دو تا بحث مطرح شده. بعد مشهور به سیاست‌های بازدارنده یا بهداشتی که پریونتیو پالیسی گفته میشه و یه سری از سیاست هایی که اتخاذ میشه سیاست های پروتکتیو یا حمایتیه. این دوتا در جایگاهش در حقوق ورزش عرض کردم واقعا هیچ وقت دنیای ورزش مثل با کرونا شبیه کرونا مواجه نشد که یک اپیدمی جهانی بشه، یک تمام دنیا رو در بر بگیره. در بخش بهداشتی قطعا قوانین و مقرراتی رو میخواد و یه سری قوانین کوتاه مدت، یه سری قوانین دراز مدت رو ورزش جهان با استفاده از حقوقدانا باید براش چاره‌اندیشی کنه، نه اینکه بیان در یه چنین شرایطی خیلی تند و سریع و دستپاچگی بیان قوانین رو بذارن. برابر این قوانین و ورزش های جهان باید خودشو برای شرایط این چنونی آماده بکنی. یه سری از پالیسی ها و سیاست ها سیاست های پروتکتیو و حمایتی هستن. ببینید ورزش در جهان فقط فوتبال نیست، فوتبال هم همه ورزش نیست، منتها امروز دیگه فوتبال اومده ورزش اول جهان شده و همه بحث ها یه جوری برمیگرده به فوتبال. اینطور نیست، به خصوص در عرصه ورزش های انفرادی نقش مسائل مربوط به قانون گذاری و حمایت از ورزشکارانی که در تکواندو، کاراته، جودو، وشو، کونفو، کشتی، وزن برداری، اینا اهمیتش کمتر از فوتبال نیست.
درسته.
تو فوتبال باز قانونمندتره، نه که همیشه در زیر ذره بین رسانه‌ها و دیوار شیشه‌ای رسانه‌های مجازی هست کمتره. منتها منم خیلی خوشحالم که شما این سوال اینجا مطرح کردید که ما بپردازیم به این که دنیای حقوق ورزش چه راه حل‌ها و چه ابتکارهایی رو از جهت پروتکتیو یا حمایتی بودن داره پیش بینی می‌کنه. یکی از اینا اینه که اگر ورزشکاری برای یک باشگاه یا کشوری داره مسابقه میده و در حین مسابقه مبتلا به کرونا بشه و خدای نخواسته فوت بکنه یا میزان صدماتی که بهش وارد شده به گونه ای باشه که نتونه به دنیای ورزش برگرده، تکلیف این ورزشگاه چی میشه که برای اعتلاء پرچم ملی خودش رفته چیز کرده بازی کرده؟ و یا فرض رو بر این بگذارین که سهمیه های ورزش های افرادی در به صورت کنفدراسیونی یا قاره‌ای، مثلا میان میگن که 3 تا کشتیگیر سهمیه اعزامی ما به جام باشگاه آسیان یا جام قهرمانی آسیا و اقیانوسیه. خب اگر یکی از اینها بیمار بشه، مبتلا به کرونا بشه، قبل بازی، قبل از اینکه از تهران عزیمت کنه به اون کشور محل، وقت چه قوانینی باید باشه که آیا ما سهمیه خودمون از دست میدیم، آیا ما محروم میشیم، آیا مقرراتی هست که ما اون رو ریپلیس کنیم، جایگزین کنیم با ورزشکار دیگه ای، شرایط جایگزین کردن ورزشکار دیگه جای اون چی هست. نکته سوم بحث پوشش و خدمات درمانی این ورزشکارا هست. خب طبیعیه آدم در زندگی شخصی میتونه به گونه زندگی بکنه که مبتلا نشه، بیمار نشه، ولی وقتی که وارد زندگی حرفه‌ای میشه اینه یک تحولی در دنیای حقوق ورزش به وجود اومده و حق منجر به افزایش حق بیمه ها شده و الان به صورت قانون نانوشته باشگاه های فوتبال جهان و ورزش های گروهی به خصوص مثل بسکتبال، مثل والیبال، فوتبال، اینها پوشش های بیمه ایشون رو به اندازه افزایش دادن که آثار صدمات و دوره درمان بیماری کرونا و بیماری های همگیر و واگیردار رو تحت پوشش قرار بده. بنابراین عرض کردم موضوعی که شما امروز انتخاب کردین خیلی موضوع خوبیه، به خصوص این که فقط مربوط به فوتبال نیست. عرض کردم من همیشه گفتم و ورزش و جامعه که مال رادیو ورزشی یکی از محاسن و خوبی هاش هم اینه که موضوعاتی رو مطرح میکنه معمولا در برنامه هاش که واقعا به درد مخاطبان جامعه میخوره و بخشی از سوالاتی که اذهان مردم و مخاطبان رسانه دارند رو پاسخ میده. امیدوارم من یه خوردش رو پاسخ داده باشم.
اختیار دارید، استفاده کردیم مثل همیشه. ما خیلی دوست داشتیم بیشتر خدمت شما باشیم چون سوال خیلی زیاد داشتیم اما زمان برنامه ما محدود است. ممنونم آقای دکتر رفیعی عزیز از اینکه وقتتون رو به ما دادید. مثل همیشه
من تشکر میکنم و خداحافظ.
خدا نگهدار شما. ساعت 12:23 هست، اینجا رادیو ورزش هست و شما همچنان شنونده ورزش و جامعه هستید. تا حدود ساعت 13 بحث ما در این هفته ورزش و کرونا و نگاه خاص امروز ما در برنامه پیامدهای حقوقی کرونا در ورزش است. اما همراه بشیم در این لحظه با هوتن خداپرست.
زمانی که اولین خبرها از شهر ووهان چین به سراسر دنیا منتقل و مشخص شد، برخی فعالیت‌های این شهر تحت تأثیر ویروسی به نام کرونا و شیوع اون قرار گرفته. کمتر کسی تصور می‌کرد به خاطر همین مسئله ورزشکاران حرفه‌ای و صاحب نام دنیا مجبور بشن در فاصله کمتر از چند ماه تا المپیک مهمترین دوران آماده سازی خودشون رو از دست بدن و با ترس و استرس چشم به روزهای آینده داشته باشند. واقعیت اما همین بود که در زمان اندک این ویروس خطرناک باشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها را به تعطیلی کشوند و قهرمانان و ورزشکاران المپیکی ناچار شدند به سمت خانه‌های خودشون کوچ کنند و منتظر روزهای آینده و اتفاقات جدید باشند تا برای بازگشت به شرایط عادی زندگی و ورزش آماده بشن. پیش‌بینی اونها این بود که بعد از چند ماه میتونن فعالیت‌های ورزشی خودشون رو برای حضور در رقابت‌های المپیک از سر بگیرن، اما زمانی که این ویروس کل دنیا رو تحت تأثیر قرار داد، مسئولان برگزاری بازی‌های المپیک و کمیته بین‌المللی المپیک یا IOC چاره‌ای نداشتن جز اینکه این رقابت‌ها رو به تعویق بندازن و یک سال به تأخیر بندازند. اما مسئله اساسی اینجا بود که در رابطه با المپیک و مهم شمردن این بازی‌ها همواره تأکید بر صرف حضور بوده، اما شکی نیست که دوره به دوره اهمیت نتایج و برد و باخت‌های به دست اومده در اون بیشتر شده، طوری که امروز دستیابی به مدال جزو اهداف لاینفک زندگی هر ورزشکار مدعی و مطرحیه. از دیگر اهداف مشترک ورزشکاران میتونیم به ثبت یک رکورد جدید شرکت که توسط دیگر ورزشکاران دست نیافتنی باشه و از این حیث جاودانه بشن. برای دستیابی به رکوردی تاریخی که هیچ رقیبی قادر به شکستن و جابجایی اون نباشه، چه میدانی بهتر و مهمتر و فراگیرتر از المپیک؟ بزرگترین صحنه ورزشی جهان که هر نتیجه‌ای در اون به تاریخ ورزش دنیا سنجاق میشه. اما مسئله اینجاست که در شرایط عادی اکثر کشورها از 2 یا 3 سال پیش از المپیک برنامه‌های خودشون رو برای این رقابت‌ها آغاز می‌کنن و و این گونه ورزشکاران رو با حداکثر آمادگی لازم و ممکن راهی محل برگزاری رقابت ها می کنند. اما کرونا و تأثیری که بر راکت شدن فعالیت های ورزشی گذاشته، نه تنها ورزشکاران را از دوره تمرینی در حد المپیک دور کرده، بلکه اجازه حضور در تورنمنت ها و برگزاری اردوی مشترک با دیگر کشورها را از اونها گرفته. با از دست رفتن این امتیازات مثبت، دارندگان سهمیه المپیک با کمتر شناختی نسبت به هم در میدان حاضر میشن و رو در روی هم قرار میگیرن. قاعدتا از این رقابت و این گونه بازی ها ورزشکاران با همین شرایط نمیتونن عنوان قوی ترین، سریع ترین، بالاترین و بهترین رو در رشته خودشون به راحتی به دست بیارن و احتمالاً المپیکی رو پشت سر خواهیم گذاشت که بدون جابجایی های آنچنانی رکورد و از این جور اتفاقات به پایان خواهد رسید. اما مسئله مهمتر از اون هم اینه که ورزشکاران نمیتونن با آمادگی حداکثری خودشون در رقابت المپیک شرکت کنن و به همین دلیل هم عجیب نیست که رقابت ورزشی خیلی سطح بالایی رو در توکیو شاهد نباشیم.
تشکر میکنم از سوسن خداپرست، همچنان خدمت شما هستیم و ورزش و جامعه رو در این هفته همونطور که عرض کردم اختصاص دادیم به کرونا و ورزش. از ابتدای هفته در مورد اثرات روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کرونا صحبت کردیم و امروز اختصاص دادیم به پیامدهای حقوقی و اثرات حقوقی کرونا در ورزش. ضمن اینکه نیم نگاهی هم به بعد سیاسی ماجرا ان شاءالله تا پایان برنامه خواهیم داشت. باز هم عرض میکنم که پول های ارتباطی رو در اختیار دارید. 2220-2013-87-88 سامانه پیام کوتاه 3306 که در این مورد نظر بدید. حالا خارج از بحث ما، موسی جعفری شنونده خوب ما از کرج تشکر کردن از برنامه و عوامل برنامه ورزش جامعه و گفتن که خواهش میکنم کرونا رو جدی بگیریم، چون در عرض چند روز چندین اقوام ما فوت کردن و اشاره کردن: یک، ماسک، دو، عدم تجمعات اجتماعی، سه، رعایت فاصله اجتماعی، چهار، شستن دست ها حتما رعایت بشه و به هر حال به نوعی توصیه کردن که مراقب باشید. ما هم به خدمت هموطن عزیز و شنونده همیشگیمون تسلیه درز میکنیم، انشاءالله که سلامت باشن و همه شما عزیزانی که صدای ما رو میشنوید. خب دومی ارتباطی که در برنامه امروز ورزش و جامعه برقرار کردیم با جناب دکتر روزبه وثوق احمدی هست که معرف حضور علاقمندان ورزش به ویژه فوتبال هستن، از حقوقداران برجسته ورزش کشور. آقای دکتر سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر باشه.
جناب آقای نوروزی عزیز، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ادب دارم. خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و امیدوارم که بحث مفیدی داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. بندم خوشحالم بعد از مدت‌ها دوباره خدمت شما هستم آقای دکتر وثوق احمدی بزرگوار. خب ما نگاهمون امروز در برنامه به صورت کلی در مورد کرونا و ورزش از ابتدای هفته آقای دکتر صحبت کردیم، اما نگاه امروزمون نگاه حقوقی است. داریم بررسی میکنیم که با توجه به واقعیتی تحت عنوان کرونا که 13-14 ماه کشورمون و دنیا باش داره دست و پنجه نرم میکنه و زمان مشخصی برای پایان اون هم نمیتونیم اسم ببریم و نام ببریم، آیا نیاز هستش که ما در زمینه حقوقی قوانین رو تدوین کنیم؟ آیا نیاز هستش که از جنبه های انضباطی نگاه ویژه‌ای نسبت به مباحث قوانین و حقوق در حوزه کرونا داشته باشیم یا خیر؟ و در این حال فکر کنید که برجسته ترین اتفاقاتی که اگر قرار هست در زمین حقوقی بیفته در ورزش بیشتر به کجاها برمیگرده و چه قوانینی رو ما باید زودتر به سمت و سوش بریم و اونها رو تدوین کنیم؟ بفهمید.
از کار خدمتون که تو همونطور که فرمودید این موضوع کرونا که پیش آمد، خب فدراسیون های ورزشی، فدراسیون های بین‌المللی ورزشی به تکاپو افتادن که در واقع قوانین و مقررات خودشون رو کمی تغییر بدن و تطبیق پیدا بکنن با موقعیت فعلی. خب باز همونطور که مستحضر هستید، پیشروترین فدراسیون جهانی ورزشی در واقع فدراسیون جهانی فوتبال هست، فیفا. مباحث حقوقی که در فیفا مطرح شده، اول این هستش که از نظر فیفا و از نظر هیئت رئیسه فیفا و مجمع فیفا موضوع کرونا یک موضوع فورس ماجور تلقی شده، یعنی اینکه شما خیلی از تعهداتی که باید سر وقتش انجام میدادید میتونید به واسطه کرونا اعلام بفرمایید که این موضوع فورس ماجور هستش و قابلیت انجامش نیستش. همونطور که مستنظر هستید، قراردادهایی که در هر جایی به خصوص ورزش بسته میشه تابعی از زمان و مکان میتونه